بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خدمت اساتید محترم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم و عزیزانی که ما رو به صورت مجازی دنبال میکنن، عرض سلام و احترام دارم. انشاءالله که حال همه خوب و سرصحت و سلامت کامل باشن. نشستی که امروز در خدمت شما و دیگر عزیزان هستیم با عنوان رابطه ایمان و عاطفه، انشاءالله برای همه مفید باشه و بتونیم یک پنجره های خوبی برای پژوهشگران و محققان باز کنیم، پاسخ سوالاتی رو بدیم و احیانا سوالات جدیدی طرح بکنیم. مهمانان محترمی که خدمتشون هستیم معرفی میکنم. جناب آقای دکتر مسعود آذربایجانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. جناب آقای دکتر محمد مهدی احمدی فراز، عضو هیئت علمی دانشگاه اشرفی اصفهان. و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد متقیان، عضو هیئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم. خیلی کوتاه عرض میکنم که مقوله ایمان، همونجور که پژوهشگران و محققان در عرصه‌های مختلف قرآنی، تفسیری، کلامی، فلسفی، روانشناسی و دیگر حوزه‌های بینارشته‌ای مطلع هستند، یک مقوله خیلی مهم و اساسی هست که قرن‌ها پیرامون آن بحث‌ها، کتاب‌ها و نزاع‌های حتی فرقه‌ای صورت گرفته و رابطه ایمان با دیگر ساحت‌های بشری از جمله عواطف، احساسات و ایمان و معرفت، ایمان و عقیده، ایمان و هیجانات و دیگر موضوعاتی که متعلق به ایمان هست هم محل بحث و کاوش پژوهشگران بوده. یکی از مباحثی که کمتر پژوهش شده مسئله ایمان و عاطفه است به معنای عام. ما عاطفه رو اینجا به معنی عام میگیریم، هیجانات، احساسات، گرایش ها، حب و بغض ها، نفرت ها، هر در واقع ساحت انگیزشی انسان رو میخوایم اینجا در نسبت با مقوله ایمان کمی بکاویم. البته خود ایمان خودش محل بحث بسیار زیادی است که خود ایمان از چه مقوله، مقوله معرفتی است، مقوله غیر معرفتی است، خود این بحثه. و حالا ما با یک تصور اجمالی از ایمان فعلا شروع میکنیم، میخوایم بیشتر ساحت عاطفه رو کاوش کنیم و جستجو کنیم. خب سوالی که در واقع سوال اصلی این نشست هست، جایگاه احساسات، هیجانات و عواطف در رابطه با مقوله ایمان هست. آیا ایمان، اگر ما ایمان رو حالا با تفسیر رایج علمای امامیه که ایمان رو یه مقوله معرفتی میدونن فعلا جلو میریم، آیا مقوله ایمان مقدم بر ساحت عاطفه و هیجانات و احساسات و حب و بغضهای انسان هست یا بالعکسه؟ یعنی در واقع انسان ایمان رو به معنی عام، یعنی ایمان دینی داریم مد نظرمون، لزوما ایمان اسلامی نه، میخوایم در حوزه تدین و متدینین صحبت کنیم. آیا متدینین ابتدا چیزی را دوست دارند سپس به آن ایمان می آورند، یا ایمان صرفا یه مقوله معرفتی استدلالی که تنها از کانال استدلال و منطق و ساختار خشک فلسفی مثلا محقق میشه، یا اگر قرار زائل بشه زائل میشه، یا بالعکس بگیم که نه، اتفاقا ایمان جلوتر از این که یک مقوله معرفتی باشه، یک مقوله احساسی، هیجانی، انگیزشی و به تعبیری اول چی رو دوست داری سپس آن چیز را استدلالیزه میکنی و براش استدلال درست میکنی. و شاید این که در برخی از فیلسوفان بزرگ غربی به این مقوله رسیدند و معتقد شدند یا تبیین کردند که باورهای دینی باورهای خردگریز هستند و اصولا مبانی دینی مبانی خردگریزند. و به تعبیر هیوم یک جمله داره که عقل برده و خادم احساسات و هیجانات انسانه، و این در واقع یک جور در واقع تقدم عواطف و احساسات و ساحت انگیزشی و گرایشی انسان نسبت به ساحت معرفت انسان رو میخواد بیان کنه. خب آیا این به طور کل که در همین حد من عرض کردم، این چقدر قابل تصدیقه و چقدر قابل نقده؟ با مبانی دینی ما چقدر سازگار؟ نکته اول، با شواهد تجربی و مشاهدات عینی ما چقدر سازگار؟ آیا متدینان عالم، جامعه متدینین، ابتدا چیزی را میفهمند بعد ایمان میآورند، یا ابتدا چیزی را دوست دارند بعد ایمان میآورند، چیزی را نفرت دارند و بر علیهش استدلال میکنند و چیزی را دوست دارند و به اون باور پیدا میکنند؟ این در واقع سوال کلی و اساسی و بنیانین این نشسته که حالا خب طبعا فروعاتی داره و انشاءالله به اونها هم خواهیم رسید. و طبعا یکی از نتایج خیلی مهمی که این نشست میتونه داشته باشه اینه که ما اون ثقل و گرانیگاه جامعه ایمانی رو میتونیم تا حدودی کشف بکنیم. آیا مقوله معرفت و استدلال هست یا مقوله احساسات و انگیزش ها و گرایشات؟ که بعد اگر ما بخواهیم یه جامعه دینی را دیندارتر بکنیم، متوجه هستیم که کدوم مقوله رو باید تقویت بکنیم. مقوله معرفت و استدلالات رو باید تقویت بکنیم یا مقوله احساسات و گرایشات و انگیزه ها رو؟ من فکر میکنم یک شمای کلی از بحث به دست دادم. حالا انشالله اساتید با صحبت هاشون طبعا این مقوله رو بیشتر باز میکنن و سوالاتمون رو انشالله مطرح میکنیم. طبعا هر بزرگواری میتونه ناظر به صحبت‌های دیگر بزرگوار دیگه نقدی، تأییدی یا نکته‌ای داشته باشه. برای هر بزرگواری یک ربع ساعت در نظر گرفتیم که مطلبشون ارائه بدن و انشالله در دو دور ربع ساعت خدمتشون هستیم. بعد اگر سوالی نکته‌ای بود هم مطرح میکنیم و جمع‌بندی انشالله تا ساعت 8 انشالله بتونیم جلسه رو پایان ببریم. از آقای دکتر آذربایجانی که هم الف هستن، آیه با کلاه، همین که خب بلاز سنی هم فکر میکنم از همه بالاتر باشن، در خلالش هستن که مطلبشون رو بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم به نوبه خودم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین رو خدمت دوستان عزیز حاضر، اساتیدی که در محضرشون هستیم و همچنین دوستانی که به صورت مجازی بحث رو دنبال میکنن، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با توجه به اینکه یه مقداری از وقت هم گذشته، من وارد اصل بحث میشم که بتونیم از فرصت حد اکثر استفاده رو داشته باشیم. در ابتدا لازم میدونم که هدف این بحث رو روشن کنیم که وقتی که میگیم ایمان و عاطفه بخوایم به کجا برسیم. حالا یک بخششو برادر ارجمندمون جناب آقای دکتر موساوند فرمودن که نگاه این هست ما ببینیم آیا عاطفه هم نقشی در مؤلفه های ایمان داره یا نداره، سازه های ایمان از چه چیزهایی تشکیل شده. من میخوام یه مقداری بحث رو گسترده تر مطرح کنم، بگم نسبت میان ایمان و عاطفه چیه، یعنی آیا ایمان در عواطف ما اثر داره و عواطف در ایمان ما اثر داره؟ حالا چه به عنوان یک مؤلفه باشه عاطفه در ایمان، یا حتی ممکنه یک نگاه سازه بیرونی باشه، ولی اگر مؤثر باشه و همراهی او نباشه، ممکنه ایمان در مسیر خودش نتونه موفق باشه. پس میتونیم بحث رو یه مقدار هم گسترده تر بحث کنیم که نسبت و تأثیر گذاری متقابل ایمان و عاطفه چی هست و چطور میتونیم این بحث رو پیش ببریم. برای اینکه بحث در یه چارچوب علمی بتونیم پیش ببریم، یه تعریفی رو من از این دو واژه داشته باشم و بعد استدلال هایی که میتونیم داشته باشیم رو ذکر بکنم. البته این نکته مقدماتی رو هم باید عرض بکنم، به نظر میرسه برای پاسخگویی به این سوال که ایمان و عاطفه چه تأثیری در یکدیگر دارن، ما دو روش پاسخگویی میتونیم داشته باشیم. یک روش، روش نقلی و درون دینیه که با توجه به کثرت کاربرد واژه ایمان، که ایمان یک واژه کاملا دینی هست، به خصوص در ادیان ابراهیمی یک جایگاه بایسته و شایسته‌ای داره، به عنوان ستون فقرات دین مطرح میشه، بریم متون دینی رو بازیابی بکنیم، جستجو بکنیم، ببینیم که در متون دینی چه نسبتی برقرار شد. این یک روشه. روش دوم که حالا یه مقداری بخوایم از روش تجربی و روش‌های پدیدارشناسانه به تعبیر استفاده بکنیم، با استفاده از روانشناسی دین هست، که ببینیم در روانشناسی دین این پاسخ به این سوال چگونه مطرح شده و چه کسانی راجع به او سخن گفتن. این دو روش رو هم من به نظرم میاد که ما میتونیم دنبال بکنیم. در رابطه با چیستی عاطفه یا افکشن، اون چیزی که در حقیقت ما به دست میاریم از بحث‌های روانشناسی این هست که در فرمول ABC که تقریباً واحدها و اتمهای مورد بررسی در دانش روانشناسی هست، A دلالت بر افکشن یا همون عاطفه میکنه، B بیهیویر یا رفتاره و C کاگنیشن یا شناخت‌ها و معرفت‌ها است. پس A رو وقتی که میگیم یعنی عاطفه، این در مقابل ابعاد شناختی معرفتی انسان و همچنین در مقابل ابعاد رفتاری و کردارها و کنشهای انسان. اگر این رو یه تقسیم بندی بپذیریم که حالا اگر اساتیدی که در محضرشون هستیم هم این رو بپذیرن، ما یه مقدار بحث رو میتونیم با شفافیت بیشتری پیش ببریم. بنابراین عاطفه شامل تمام انگیزش های انسان، هیجان های انسان، احساسات و انفعالات، همه اینها میشه. به تعبیر دیگه هم هیجان ها و عواطف منفی مثل غم، ترس، خشم و نفرت که به یک تعبیر جزء هیجان های اساسی محسوب میشن، و هم هیجان ها و عواطف مثبت، امید، محبت و شادی که جزو در حقیقت هیجان‌های مثبت مطرح میشن، اینها جزو محل بحث ما هستند. عواطف ترکیبی یا گاهی ثانویه هم بهش میگن، مثل بحث رضایت یا احساس رضایت، آرامش، شگفتی، خوشبینی، شفقت، همدردی، یا منفی‌هاش رو در نظر بگیریم مثل کینه ورزی، نگرانی، وحشت، دلهوره، افسردگی، رشک. اینها مثال ها و نمونه هایی هست از عواطف، که عواطف میتونه یک دایره بزرگی باشه که همه اینها رو شامل بشه و در مقابل بخش های رفتاری و شناختی انسان قرار بده. در بخش ایمان هم یه توضیح من مختصر میدم چون اون بیشتر برای ما آشنا هست و روشنه. ایمان یکی از واژه‌های مهم و اساسی دینداری و حوزه دین هست که از منظر کلام یک مرزبندی اعتقادی ایجاد میکنه بین ایمان و کفر. کسانی که داخل در جرگه دینداری نیستند در حقیقت کسانی هستند که از این ایمان بهره‌ای ندارند. از نگاه اخلاقی هم ستون فقرات ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی، که بیشتر منظور البته اخلاق دینیه، میتونیم بگیم ایمان هست، که در کتابهای مقدس به ویژه قرآن و تا حدی به ویژه میتونیم بگیم انجیل اینگونه هستن که هر عمل ارزشمند از ایمان سرچشمه میگیرد و هر کردار ناشایست در کفر و حق پوشی سرچشمه داره. البته خب نگاه های دیگه هم هست، من حالا وارد اون نگاه نمیشم. ایمان در حقیقت میتونیم بگیم که یک پالتوی گرمی بر اندام متدینان ایجاد میکنه که فقط احساس خشک دین رو و دینداری رو نداشته باشن، بلکه از این ایمان بهره‌ای ببرن که قلبشون و وجودشون یک احساس آرامش بکنه، احساس پویایی و بالندگی بکنه و موارد دیگه‌ای که حالا در ادامه بحث عرض میکنم. از منظر روانشناسی دین هم ایمان یک مؤلفه مهمیه که در بالاترین نقطه شخصیت انسان قرار داره. به عنوان گرایش هسته‌ای و جهتگیری کلی زندگی محسوب میشه در ساختار سازه‌های دینداری. یعنی سازه‌های دینداری رو اگه ما بخوایم شروع بکنیم، هسته‌ای ترین گرایش و محوری ترین گرایش بحث ایمان جهتگیری کلی زندگی رو ایجاد میکنه. طبق بحث‌های تحلیل عوامل، عامل مرتبه سوم در عوامل شخصیت محسوب میشه که مثلا ایمان به خداوند، ایمان به عالم غیب، اینها همه اینها محوریت ایجاد میکنه برای دینداری در ابعاد شناختی، اخلاقی، عاطفی، اجتماعی، رفتاری و فردی، همه اونها رو در بر میگیره. این تقریبا یه بحثی برای اینکه روشن بشه ما وقتی میگیم ایمان و عاطفه مراد ما چی هست. اما برای اینکه روشن بکنیم که نسبت این دو چگونه هست، اولین ادعایی که ما داریم اینه که اصلاً عاطفه و ابعاد عاطفی یه بخشی از ایمان هستن. ما میخوایم این ادعا رو بکنیم که یکی از مؤلفه ها و سازه های ایمان بخش عاطفیه. نه تنها ایمان بر عاطفه اثر گذاره، اصلاً این خیمه ایمان بدون یکی از ستونهاش که ستون عاطفه هست، این برپا نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. حالا من در این فرصت اول سعی میکنم از بیانهای درون دینی کمک بگیرم، در بخش دوم از بیانهای برون دینی و از روانشناسی دین کمک بگیرم. هر وقت وقت من تمومه شما تذکر بدید که من وقت دوستان رو نگیرم. اولین بیان این که ما معتقدیم ایمان یکی از سازه ها و یکی از مؤلفه هاش اصلا عاطفه هست به معنای وسیعش، اینه که در جاهای مختلف در قرآن ایمان رو به قلب نسبت میده و جایگاه ایمان رو در قلب میدونه. البته قلب جنبه های شناختی و معرفتی هم داره، ولی به قرینه مفاهیم دیگه‌ای که در قرآن به کار رفته ما میفهمیم که قلب بعد عاطفیش جدیتر هست، که این مطلب رو هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بهش اشاره دارن، هم مرحوم آیت الله مصباح در بعضی از آثار همون معارف قرآنشون اشاره کردن. من اشاره میکنم فقط به دو تا آیه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنون ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اینجا بخواد اشاره بکنه کسانی که از عرب ها میگفتن ما ایمان آوردیم، قرآن میگه نه، هنوز ایمان نیاوردید. چرا؟ میگه شما میتونید بگید اسلمنا، چون یه سری کنش هایی که مقتضای دینداری هست رو دارید انجام میدید، نماز میخونید مثلا، فرض بکنید روزه میگیرید یا کارهای از این قبیل. اما ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان داخل قلب شما نشده. چطور ما این رو تشخیص میدیم؟ من اینو میخوام پرسش مطرح کنم، حالا جواب نمیدن که چطور ما این رو تشخیص میدیم از یه فردی که عمل دینی انجام میده ولی بهش داره اشاره میکنه قرآن میگه لما يدخل الايمان في قلوبكم. از کجا اینو ما تشخیص میدیم؟ آیا غیر از این که در عواطف او هم بروز بکنه؟ چون عمله را داره، ما خیلی وقتا میگیم آقا از التزام عملیش میفهمیم. آیه دوم، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در سوره رعد هست این آیه، باشه همه گی آشنا دارن دوستان. میفرماد اونایی که ایمان آوردن و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، قلبشون به یاد خدا آرامش پیدا کرد. این صریح تر از آیه قبله، هم بحث قلب رو آورده هم بحث آرامش. آرامش کاملا یه امر عاطفیه که برای ما روشنه. بعد ادامه آیه یه قدم بالاتر میبرد، حصر رو بیان میکنه، میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب فقط با یاد خداست آرامش. یعنی یه عمل عاطفی رو داره به قلب نسبت میده و حسر هم ایجاد میکنه که با یاد خدا این قلب آرامش پیدا میکنه. یعنی نسبت میان ایمان و در حقیقت این آرامش کاملا روشنه. این بیان اول. بیان دوم اینه که علت عدم ایمان یک سری امور روانی عاطفی بیان شده، نه امور استدلال. ببینید این بحثایی که ما داریم ما رو از فیدئیسم جدا کرده، یعنی اونا رو ما بیپذیریم که ما اینکه عنصر معرفتی در ایمان دخیله کاملا قبول داریم، این که لوازم عملی داره کاملا قبول داریم، اونا رو ما اصلا نفیش نمی کنیم. پس ما نگاه فیدئیستی نداریم که بخوایم بگیم که ایمان از استدلال جداست یا ایمان به رغم استدلال و اینها، اون بحثا رو نمی کنیم. اونی که اینجا هست من میخوام این رو نشون بدم بر اساس نگاه درون دینی که علاوه بر معرفت و استدلال که معمول متکلمین ما این بحث رو اذعان دارن بهش، نکته ای که بیشتر باید میخوام تو بحث ما چی بشه اینه که خود عواطف هم یکی از ارکان یا سازه های بحث ایمانه. یکی از مواردی که قرآن اشاره کرده بحث تکبره. تکبر، ببینید، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق و ان یروا کل آیتن لا یؤمنوا بها. چرا اینا ایمان نمیارن؟ به خاطر اون یتکبرون فی الارض، این تکبری که دارن که یک جنسش جنس اخلاقه ولی حس و در حقیقت حالی که به این فرد میده به دلیل این خود برتربینی، میخوام بگم یک عامل استدلالی و معرفتی نیست، به دلیل این حس و حالی که بهش میده خودشو برتر میبینه، این نمیتونه اون استدلال ها رو برای ایمان هم درک بکنه. پس مانع اینجا باز میشه یه امر روانی عاطفی. یا مورد دیگه که صراحت بیشتر از این داره، آیه معروفی هست که در سوره نمل میفرماد و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. این ظلم و علو اینها مفعول مطلق هست برای جهدو، این وسطش رو باید حذف بکنیم بگیم جهدو بها. چرا انکار کردن این ایمان رو، خدا رو؟ به خاطر ظلم و علو، که من بیشتر حالا باز روی علوش چه دارم، ظلمش هم میتونه به همون بیانی که راجع به تکبر گفتیم در حقیقت استدلال ما رو تکمیل کنه. این علو و برتری جویی که در احوال اینها بود، این سبب این کار اینها شد، به خصوص با اینکه یقین داشتن. یعنی نکته باز مهم که شاهد بر استدلال ما هست که عنصر معرفتی بوده، اون هم عنصر معرفتی در حد عالی از بیان این آیه که در حد یقین، جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، که در مورد اصحاب فرعون و قوم فرعون هست. این هم یکی. یه مورد دیگه من عرض بکنم بیانم بحثم تمام. یه استدلال دیگه که باز ما میتونیم از آیات قرآن بیایم ذکر بکنیم، بسیاری از عواطف انسانی با ایمان مقارن با هم اومده. اینم باز ما میتونیم شاهد بگیریم به صورت تلبیهی که ایمان یکی از سازه‌هاش محبته. والذین عواطفه ببخشید، یکی از مواردش حالا مثالش محبت میشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی کسانی که ایمان به خداوند دارن نه تنها محبت به خدا باید داشته باشن، بلکه اگر امر دائر بشه بین محبت به همسر، خانواده، پدر و مادر و امور دیگه، محبت خدا بر اونها غلبه پیدا میکنه. این نشانه برای ایمان میگیره. این به نظرم خیلی میتونه بحث ما رو باز روشن بکنه. یا خشیت یه مورد دیگه هست، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون و الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، که باز ایمان با در حقیقت خشیت اینجا در کنار هم اومده. یا مثال سومش احساس تسلیم و نداشتن دلتنگی و ناراحتی، یعنی دلش ضیق و نگرانی و دلتنگی پیدا نمیکنه. باز این آیه رو کمی با دقت بیشتری از این زاویه ببینیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی اینا ایمان نمی آورند، قسم میخوره فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان تحقق پیدا نمیکنه، حتی یحکمو که، مگر اینکه تو رو حاکم بکنن، فی ما شجره بینهم، در مواردی که مشاجره اختلافی وجود داره، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، احساس دلتنگی نکنن بلکه تسلیم برای این مسئله باشم. جمع بندی بکنم بحث خودم رو، ایمان و عاطفه رو من یه تعریف اجمالی ازش کردم که بیشتر نمیخواسته ما رو تعریف های دقیق بکنیم. بعد اومدیم گفتیم بر اساس سه تا بیان درون دینی، یکی جایگاه قلب بودن ایمان، یکی اینکه عدم ایمان رو به امور روانی عاطفی تاکید میکنه، و سوم اینکه بخشی از عواطف انسانی مقارنه با ایمان اومده. میخوایم بگیم که ایمان نه تنها در عاطفه مؤثره، بلکه عواطف یکی از سازه ها و مؤلفه های ایمان هستن، البته در کنار بحث های معرفتی رو ما میپذیریم و بحث های رفتاری هم به عنوان ملازم ایمان قبول داریم.
ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم. البته یه سری سوالات هست که حالا انشاءالله در نوبت بعد به اینها انشاءالله پاسخ بفرمایید. مثلا شاید گفته بشه که این آیاتی که شاهد خوندید پیامدهای ایمان رو داره میگه، اطمینان قلب، محبت، نه دخالت عواطف و احساسات در ایمان، یعنی در واقع به عنوان جزء مقوم، بلکه پیامد ایمان اینها هست، محبت میاره، آرامش میاره، اطمینان قلب میاره. ممکنه این سوال مطرح بشه. و یک سوال دیگه این که اینجوری من برداشت میکنم که جامعه اخلاقی ما، یعنی جامعه اخلاقی تر ایمانی تره، یعنی اگر یک جامعه ای رو اخلاقش رو درست بکنیم به ایمان نزدیکتره، یا حتی میتونیم بگیم اینها مؤمنتر از جامعه ای هستن که اعمال ایمانی انجام میدن، اون وقت این میشه یه جور مبنای تقدم اخلاق بر دین، که حالا ببینیم میپذیریم یا نمیپذیریم. خود این محل بحث است که حالا تا آقای دکتر احمدی تشریف میارن، آقای متقیان استفاده میکنیم، با فرمایشات ایشون نظرتون رو بفرمایید. و این نکته که گفته میشه که اصلا متدینان عالم بر اساس عقلانیت نظری ایمان رو انتخاب نکردن، اصلا کی گفته با استدلال مؤمنین در همه ادیان با استدلال مؤمن شدن، بلکه اینها عموما اگر نگیم اجماع، غالب غریب به اتفاق بر اساس امور عاطفی به یک دین و باوری گرایش پیدا میکنن و بعدها به فروعات اون دین و شعائر اون دین، و در واقع به تعبیری میگن کسی با شرح تجرید و شرح باب هادیهش مسلمان نشده، که ما ندیدیم کسی این کتابا رو بخونه و با اینها یه امور عاطفیه که بیشترش تقلیده، ما اینا حالا بیشترش در تقلید میخوایم بگنجونیم. و نکته بعد این که شما در شعائر یک دین هم شما نگاه کنید، یه شعیره خاصی رو، یک نوع عزاداری خاصی رو یک عده میپسندن، بعد براش استدلال میارن، و بالعکس یک عده نمیپسندن، علیهش استدلال میارن. اون نمونه های تجربی و مشاهداتی که من اول گفتم، به نظر میرسه اینها رو که آدم میبینه فکر میکنه که باید به این نتیجه برسه که دوست داشتن ها و نداشتن ها مقدمه بر اینه که چی درسته چی غلطه، یا به چی ایمان بیارم به چی ایمان نیارم، و بالعکس. حالا این رو شما توضیح بفرمایید، اگه دیدگاه خاصی خود فرهنگستان داره تو این زمینه که ظاهرا یه جور تقدم اراده بر معرفت رو اونها قائلن، اونم یه خود توضیح بدین که ببین ارتباطش با این بحث چیه. در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، الله عنا الدائم العدا مجمعین. من توی سیر بیان به همین نکته‌هایی که فرمودید میرسم، فقط اگه اجازه بودید در ادامه صحبت‌های حضرت استاد بله عرض می‌کردم که در ادامه صحبت‌های استاد من نکته رو عرض کنم خدمتون. همجور که فرمودن به نظر میرسه همینم یه امر غیر قابل انکاری باشه که انسان، ابعاد وجودی انسان از سه بعد عاطفی، ادراکی و شناختی و حسی و رفتاری تشکیل میشیم. یه امر وجدانی هست و نمیشه این رو انکار کرد که خب حالا مثلا محمل عاطفه رو ما بگیم قلب، محمل ادراک و شناخت رو بگیم ذهن، و حواس خمسه ظاهری هم برای نکته هایی که جای دقت داره از این جهت. حالا همجور که خب اشاره کردید، من رو مبنای فلسفی فرهنگستان مرحوم استاد حسینی اینا رو میخوام عرض کنم، نه که نیاز به دقت داره و دقت شده و گاهن نتایج متفاوتی به دست اومده. نکته اول اینه که میان این ابعاد ثلاثه، این سه بعدی که در وجود انسان هست، آیا تأثیر و تأثری وجود دارد یا نه؟ یعنی پیکره وجودی انسان از سه بعد مجزا منفک از هم تشکیل شده، عواطف انسان، محبت‌های انسان، امیال انسان، تعلقات انسان، هیچ تأثیری، هیچ ربطی به ادراکات، شناخت انسان نداره، شناختش هیچ ربطی به عواطف نداره. آیا این طوریه؟ یا اینکه نه، حالا ما تفصیل ربط رو نمیخوایم بحث کنیم، فی الجمله ربطی وجود داره، یعنی که نمیشه ربط رو انکار کرد، فی الجمله ارتباطی وجود داره، تأثیر و تأثری وجود داره، اثرگذاری وجود داره، اثرپذیری وجود داره. و شواهدی که حالا فرمودید به نظر میرسه که ربط، من فی الجمله رو برای این عرض بکنم که وارد نزاع تفصیلی نشیم، فی الجمله میفهمیم که ربط حقیقی میان این ابعاد سگانه وجود داره در انسان. انسان با این ابعاد خلق میشه، بعد عاطفی، شناختی و رفتاری، و میان این ابعاد هم رابطه حقیقی وجود داره. رابطه حقیقی یعنی چی؟ یعنی اثرگذار و اثرپذیر هستند از هم دیگه. و در ادامه نکته سومی که این تأثیر و تأثیر که وقتی من عرض بکنم تأثیر و تأثیر یعنی یک طرفه نیست، یک خط سیر طولی نیست که مثلا از یک نقطه شروع می شود در یک نقطه رابطه علیتی تمام می شود، بگیم که از تصور شروع می شود در منتهی می شود به شوق و منتهی می شود به رفتار عضلانی، این خط هم نیست. چرا؟ چون اگر اینطور باشه تأثیر و تأثیر نیست، اثرپذیری نیست، بلکه تأثیر یک طرف است، از یک حلقه، از یک بعد در بعد دیگه و در بعد دیگه. خب نکته سوم هم این که پس وقتی تأثیر و تأثیر عرض بکنم، عنایت داریم به این نکته که آقا این رابطه طولی و یک طرف و سیر طولی نیست، چون که ما میبینیم که انسان عواطفش تأثیرگذار هستند در ادراکاتش، ادراکاتش تأثیرگذار هستند در عواطفش. اگر ما بیایم یکیش رو مقدم قرار بدیم و یکی مؤخر قرار بدیم، خلاف وجدانیات و خلاف تجربیات ما هست. همین که فرمودید بعضی موقع انسان ها مقاومت میکنند در برابر چیزی که دوستش دارن، استدلال براش میارن، اینا رو دیدیم، اینا هست، جزء تجربیات. مقاومت میکنه تا میتونه، نمیخواد بشکنه، نمیخواد انکار کنه، و چیزیه که نفرت داره نمیخواد قبول کنه، پذیرش براش سخت. معلومه که اینها یک تأثیر و تأثیر دو طرفه ای در انسان بود. این نکته سوم، اینها که عرض میکنم این همون پایه هایی هستش که به نتایج متفاوت میرسه. نکته چهارم این که خب حالا این اگر رابطه حقیقی وجود داره میان این ابعاد و این رابطه تأثیر و تأثری است و یک طرفه و علیتی نیست، سوال شما در این رابطه و تعبیر میکنیم ازش از تقوم ابعاد، بهش میگیم تقوم ابعاد یعنی قوام ابعاد، چون که وقتی رابطه علیتی شد الف در ب تأثیر داره، ب در جیم تأثیر داره،
این دیگه رابطه بین اینها تقومی نیست، قوامشون به هم دیگه نیست، قوام معلول به علت است و تمام دیگه، قوام علت به معلول که نیست چون رابطه علیت. اما اگر ما از این رابطه اومدیم بیرون، ما اگر از رابطه علیتی اومدیم بیرون، حالا عرض میکنم رابطه علیتی اومدیم بیرون یعنی انکار کردیم علیت رو، نه عرض میکنم تأثیر و تأثیر دارم میگم اثرگذاری و اثرپذیری، نمیخوام میخوام بگم از غلبه رابطه علیتی، از اصالت رابطه علیتی ما اومدیم بیرون و خواستیم در غیر فضای رابطه علیتی این ابعاد رو، ربط این ابعاد رو ببینیم، ازش تعبیر میکنیم به تقوم، یعنی قوام ابعاد به هم است، قوام بعد عاطفی به شناخت، قوام بعد شناختی به حس و رفتار، قوام حس به عاطفه است، متقومه به هم، پیوند خورده به هم و متقومه به هم، یعنی قوامشون به هم دیگه است. پس یک نوع این ابعاد رو که فرمودن، این ابعاد رو ما قبول داریم، ابعاد سگانه، ربط حقیقی بین اینها، تأثیر و تأثیرشون و در نهایت تقوم بین این ابعاد، یعنی قوام اینها به هم دیگه است. قوام عواطف رو به شناخت ادراک، قوام شناخت ادراک هم به عواطف. نکته ای که پیش میاد اینه که این چیزی که مطرح میشه این هست که من حالا اینها، خب اینا تبیینش بیانش خیلی مفصله، اما خب سعی کردم همین عنوانش رو عرض کنم که انشالله مقصود روشن بشه. حالا نکته ای که مطرح میشه اینه که آیا در این ملاحظه تقومی ابعاد انسان، ما که میگیم که بعد قلبی و عاطفی انسان اثرگذاره، ذهن و ادراک انسان هم اثرگذاره و حس انسان هم اثرگذار است، مؤثرن و متأثرن، آیا درجه تأثیرشون، این مبنای چهارم، درجه تأثیرگذارشون به یک اندازه است؟ میگیم نه، درجه تأثیرگذارشون هم به یک اندازه نیست و طبقه بندی وجود داره. حتما شما شنیدید طبقه بندی سگانه که مطرح میشه، اصلی، فرعی، تبعی، یعنی میزان تاثیرگذاریشون رو ما تقسیم میکنیم به اصلی، فرعی، تبعی.
میخوام بیشتر روی نقطه شروع چیز کنید، بالاخره آره. به هم دیگه اثر میذارن، از کجا شروع میشه؟ اول خط عاطفه یا معرفت؟ بالاخره یه چیزی باید شروع بشه
دیگه. اول این وقتی صحبت از تقدم و اوله، یعنی تو پارادایم علیت داریم فکر میکنیم و خب این از اگر از اصالت این تقدم علیتی، از این فضا، از این مبنا بیایم بیرون، میبینیم که نه، انقدر راحت نیستش که بگیم کدوم اوله، کدوم اوله، این انقدر راحت نیست،
راحت نیست یا اصلا نقطه شروع نداریم، یعنی نمیتونیم دست بذاریم بگیم معرفت شروع یا عاطفه.
عرضم همینه، شما اگر از اونجا اومدید بیرون دیگه اصلا بیان نقطه شروع، تعبیر نقطه شروع درست نیست دیگه، اینجوری نیستش که اول فکر میکنم، تصور میکنم، تصدیق میکنم به فائدهش، بعد شوق، بعد این بعد، اینها نیست، اینا نیست، یه نقطه شروع نداره. اما خب تلقی که شده، از تلقی که البته خب بعضی جاش ما خودمون مقصریم، تلقی که پیدا شده از اندیشه، حالا این بیان اندیشه فرهنگستان، تقدم اراده بر معرفت، این غلطه. اصلا عرض میکنم ما تقدم رو نفی میکنیم، یعنی دیگه در سخیف‌ترین صورتش اینه که میگن ما اول فکر، اراده میکنیم، یه چیزی رو میخواهیم، بعد میاندیشیم. یعنی من دوست دارم این جعبه سیاه باشه، اراده میکنم، بعد میاندیشم پیران. خب این که خیلی دیگه سخیف. اصلا تقدم علیتی اول و بعد، این انکار، ما این تقدم رو قبول نداریم. خب اینو دوباره تاکید میکنم، آیا به این معناست که شما اصلا اثرگذاری، مثلا میگید که ما علیت رو قبول نداریم، خب این آبو بریز زمین، این جور خیسش میکنه، این هم قبول نداریم؟ خب قبول میکنه، این که درسته که اثرگذاری و اثرپذیری رو میپذیریم، این درست، اما لزوما این نیستش که اثرگذاری و اثرپذیری فقط در مبنای علیت قابل توضیح باشه. خب آیا مبنای دیگه وجود داره؟ بله، مبنای فلاسفه ما هم گفتن، فقط در مورد عرض کنم که این رو در مورد انسان توضیح دادن، خب تسری ندادن که امکان تسری هم داره. مبنای فاعلیت، مبنای فاعلیت که حتما مستحضرید که اندیشه فلسفی فرهنگستان روی مبنای نظام فاعلیت قرار داره. نظام فاعلیت در ضمن خودش علیت رو داره. اصالت علیت نیست، اصالت علیت نیست، اصالت علیت در حقیقت به دلیل تصادمی که با فاعلیت و اختیار انسان داره و اختیار انسان رو مخدوش میکنه، محکوم قانون علیت قرار میده، به خاطر همین ما خب این اصالت رو نمیپذیریم، نقدش میکنیم. همچنان که بعضی از اساتید هم هستن مثل استاد فیاضی و بعضی از اساتید دیگه هم هستن که این ضرورت علیتی رو نمیپذیرن به خاطر نفی اختیاری که درش وجود داره. خب حالا این وقتی که ما این ضرورت اصالت رابطه علیتی رو به این معنای اصالت نمیپذیریم، به این معنا هم نیست که در رابطه بین اشیا و امورات و ابعاد وجودی انسان قائل به یک تشتت هستیم. نه، اصالت علیت نیست، تأثیر و تأثیر هست ذیل مبنای فاعلیت، مبنای فاعلیت. حالا این توضیح مفصل داره که حالا وقت گرفته میشه، من جمع‌بندی کنم. پس اگر با اون مقدماتی که عرض کردم ابعاد ثلاثه در وجود انسان رو میپذیریم، ربط حقیقی میان این ابعاد هست و اما خط طولی و علیتی میان ابعاد نیست، تقوم بین ابعاد هست و طبقه بندی بین اینها هست به لحاظ تأثیر گذاری، و اینو سر دیگه با صراحت بیشتری نفی کنم، بیان تقدم اراده و بر معرفت. حالا هر کسی مثلا اگر گفته باشه، حالا شاید مثلا ماها گفتیم، بعضی از دوستان ما گفتن، اشتباه هستن، ما نافی تقدم علیتی هستیم. خب حالا اگر ما بخواهیم با این مقدمات ایمان رو توضیح بدیم، اگر ما بخواهیم با این مقدمات ایمان رو توضیح بدیم، عرض بکنیم که ایمان محصول ترکیب این سگانه است، سگانه عاطفه، شناخت، رفتار. ایمان محصول ترکیب سگانه عاطفه، شناخت، رفتاره. خب اما از اونجا که گفتیم که این سگانه ها، این سه بعد در همدیگه تأثیر دارن ولی تأثیرهاشون متفاوت هست، عرض میکنیم که این رو من بگم به عنوان نقطه انتهایی که در بخشی که سوالات مطرح میشه بیشتر توضیح بدم، اما متغیر اصلی در شکل گیری ایمان عاطفه است. متغیر اصلی در شکل گیری ایمان عاطفه است. متغیر فرعی ادراک، متغیر طبعی هم حس و رفتار انسانه. به چه معنا؟ من میخوام اینجوری عرض بکنم خدمتون، وقتی هم اصلی، فرعی، طبعی میگیم، دوباره فضای ذهنی اول، دوم، سوم ایجاد نشه. به معنی ضریب، ضریب یعنی من میخوام ضریب بدم، خواهم بگم ایمان در وجود یک مؤمن، کفر در وجود یک کافر فرقی نداره. این توی تحلیل ها، این تحلیلی که عرض میکنم، تحلیل انسان شناختی، هم مؤمن رو شامل میشه هم کافر رو شامل میشه، فرقی نداره. ایمان در وجود مؤمن و کفر در وجود کافر ترکیبه، ترکیب عاطفه، شناخت، رفتاره. اما به یک اندازه تأثیر گذار در شکل گیری این صفت هستن؟ نه، تأثیرگذاری اصلی برای عاطفه است فرید. مثل چی؟ مثلا بخوایم ضریب بدیم، میگیم ضریب اصلی در اینه که این ایمان شکل میگیره، ضریب 4 برای عاطفه، ضریب 2 برای ادراک انسان و ضریب 1. ضریب تأثیر وجود داره، نه اول، دوم، سوم. یعنی در شکل گیری اون صفت همه با هم دخیلن، میزان و درصد و سهم تأثیر متفاوته. حالا اینها توضیح فلسفی داره که انشالله اینا، البته خب برای اینجا نیست، جای خودش باید اینا گفته بشه. این خلاصه ای که میتونستم بگم.
متشکرم از حضرت عالی که تبیین فرمودید و زمینان از حضاری که در جلسه هستن به صورت مجازی هم اگر سوالی داشتن حتما یادداشت کنم که دوستان به ما برسونن و ما از اساتید بپرسیم. خب جناب آقای احمدی فراز خدمت ایشون هستیم تا ایشون هم دیدگاهشون رو بیان کنن. حضرت عالی هم تحقیقات بنیادین زیادی، کار میدانی بسیاری کردین در با افراد و اقشار مختلفی از سطوح جامعه شما برخورد داشتین، کارهای پژوهشی انجام دادید. نسبت به این مطالبی که مطرح شد و رابطه ساعت انگیزشی انسان و معرفت و باور و اعتقاد و ایمان و هر چیزی که حالا ما میتونیم اسم بذاریم، به نظر شما آیا تقدم و تأخری هست یا نه؟ اینجوری که آقای متقیان مثلا اینها بر این باور هستن که ما نمیتونیم قائل بشیم، و بالاخره من نفهمیدم نقطه شروع بالاخره کجاست. با یک شخص ما میخوایم صحبت کنیم و او رو مؤمن کنیم، باید الان از جای شروع کنیم یا نه؟ به هر حال این ساحت معرفتی این شخص هست یا ساحت انگیزشی این شخص هست یا ساحت رفتاری این شخص، اگر این سه تفکیک رو بپذیریم. در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و تسلیت دارم به مناسبت این ایام. از استاد بزرگوارم آقای دکتر آذربایجانی تشکر میکنم، از نکاتی که فرمودن استفاده کردیم، همچنین از نکاتی که آقای دکتر فرمودن. خدمت شما عرض کنم، ببینید ما تو بحثای دینی، حالا بحث ایمان، باید ببینیم که در واقع تحقیق ما بنیادی نظریه یا بنیادی تجربیه. بحثی که من الان میخوام خدمتتون عرض کنم بنیادی تجربیه. تو بنیادی تجربی بحث روش‌شناسی شهید صدره. تو روش‌شناسی شهید صدر بحث اینه که نیاز مخاطب رو شناسایی کن و ببین که دین در پاسخ به این نیاز چه میگوید. تعبیری که مرحوم شهید صدر داره استنتاق، قرآن رو به استنتاق بکش. آقای دکتر آذربایجانی جامعه فرمودن، هم نگاه درون دینی و متون نقلی رو فرمودن، هم برون دینی. تو نگاه برون دینی اگر ما بحث رو ببریم به این به سمت روانشناسی دین و مشخصا بخوایم این سوال رو پاسخ بدیم که ما یه وقت مخاطبینمون دیندار نیستند، میخوایم دیندارشون کنیم. یه وقت دیندار هستن، میخوایم دینداریشون رو ارتقا بدیم. با نگاه تجربی، یعنی من الان بر اساس مخاطب دارم حرف میزنم، نه بر اساس اینکه دیدگاه قرآن تو این موضوع چیه. چون اونجا شما باید بیایی تمام گزارای قرآنی رو بحث بکنی و به یه جمع‌بندی برسی که معمولاً نظرها متفاوت دیگه. ولی تو فضای تجربی وقتی میخوان شروع کنند تقریبا به اجماع میرسن که آقا باید نقطه آغاز این باشه. بر اساس تحقیقاتی که حالا ما با استفاده از راهنمایی های دکتر آذربایجانی داشتیم، این چند سال استفاده کردیم واقعا از محضرشون، اینه که معرفت مقدمه، نقطه شروع. یعنی ما اگر بخوایم تو فضای تجربی کار بکنیم باید رو بعد معرفتی افراد کار بکنیم. این به معنی این که عواطفش در نظر گرفته نمی شود نیست. چه جنبه ایجادی باشه، ایجاد ایمان باشه، چه جنبه ارتقا باشه، این بعد معرفتی خود به خود رو حس و رفتارم تأثیر میگذاره. ببینید من یه مثال خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم. مثال دینی نیست ولی اینکه رابطه بین اینا چیه؟ فرض کنید یک عروس خانومی مادرش بهش میگه که این لباس رو به بچه تو فلان جلسه نپوش. همین عبارت رو مادر شوهرش بهش بگید با همون بیان تو همون شرایط. ما از لحاظ رفتاری و عاطفی بیایم در واقع واکنشی که این دختر خانم نشون میده رو با هم مقایسه کن. تو حالتی که مادرش بهش میگه حسش چیه؟ مثبته یا منفیه؟ مثبت. از جهت رفتاری انجام میده. همین رو مادر شوهر گفت. تو اونجا حسش چیه؟ اون باورش، حسش منفیه. واکنشی که نشون میده ممکنه واکنش درستی نباشه. حالا وقتی میای اینو تحلیلش میکنی، این تو ذهنش اینه: مادر من دلسوز منه، هر چه میگوید اثر دلسوزی است، پس ولو واقعیت هم نداشته باشد، این فرد ذهنش که این هست اینو داره انجام میده. و تو بحث مادر شوهر عکس این میشه. خب حالا ما اگر بخوایم بیایم این حس، این رفتار رو تغییر بدیم، باید در واقع معرفت او رو به این فرد، یعنی باور او رو به این فرد تغییر بدیم تو فضای تجربی. این که بیان بگیم کار اشتباه بود، این راه حل نیست. باوری که نسبت به این فرد داره، یعنی میره تو بعد معرفتی. تو بحث تقویت ایمان تو فضای تجربی، ببینید من تأکید دارم میکنم، تو فضای تجربی اگر بخوایم ما شروع بکنیم، محور با بعد معرفتی، اگر چه میتونیم به عنوان بحثای انگیزشی هم از بعد عواطف هم استفاده بکنیم، ولی محوری که ما در واقع میتونیم هم شناخت و هم هم رفتار و هم عواطف رو تأثیر درش بگذاریم، از بعد باوره. دیگه باید پاسخ بدم.
من یه سوال بپرسم آقای دکتر، حالا که شما نکته خوب اشاره کردین، دو تا نکته یا دو تا سوال من میتونم اینجا مطرح بکنم. نکته اول، سوال اول اینه که با فرمایش شما ایمانهای غیر معرفتی بی ارزشه. کما اینکه مثلا گفته شده خیلی از کسانی که در صدر اسلام مسلمان شدن به خاطر اخلاق پیامبر بوده، نه به خاطر استدلالهای پیامبر به نفع اسلام. اخلاق پیامبر، رفتارهای پیامبر رو میدیدن، کرامت و بزرگوارشون میدیدن، مؤمن میشدن، مسلمان میشدن. هیچ وقت هم پیامبر به اینها نگفته که این ایمان ارزشی نداره که شما که از استدلال و معرفت شروع نکردید. این نکته.
خب همینجا یکی بفرمایید. خب ببینید این بحث اینه که آیا تأثیر منظورتون از بی ارزش بودن،
یعنی اینکه این ایمان مبتنی بر معرفت نبوده، مبتنی بر گرایش و دوست داشتن یک شخص و رفتار یک شخص بوده.
ببین اون شخص رو که پیامبر بوده، یعنی این بعد معرفتی یه وقت از خواندن برای ما حاصل میشه، یه وقت از الگوی بیرونی. یعنی من پیامبر صلوات الله و سلام علیه رو که قبول دارم به عنوان یک الگو، رفتار او باوری برای من میسازد که من تاکر.
بله، شما که الان مؤمن نیستین که، شما یک مثلا اون شخص یک بت پرست بدوی بوده، همزمان از دیدن رفتار پیامبر هم خدا پیامبر رو پذیرفته است، هم خدای رو ممکنه پذیرفته باشه. یعنی از رفتار او یه
جذب رفتارش شده.
یه نکته که وقت جایگاه ارزش این ایمان ها چیه، اگه چون از معرفت شروع نشده نشسته با پیامبر در مورد مبدا عالم استدلال کنه قانع بشه. نکته دوم، ما در خانواده روایات خیلی زیاد داریم که یه سری عواملی موجب کفر میشه، بعد ببینیم اون عوامل اصلا عوامل معرفتی نیست. مثلا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر ممکنه منجر به کفر بشه. یعنی خانواده اگر به لازم معیشت در فقر باشه، چه بسا باورهای دینیش هم از دست بده. با فرمایش شما ما باید بریم اینها رو به لازم معرفتی قانع کنیم، در حالی که این بنده خدا به لازم معیشت در فقره. و چجور میشه این رو تا وقتی تو این وضعیت معیشتی هست که ما که خیلی ها دست از باورهای دینیشون کشیدن به خاطر مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره، حتی فوت عزیزانشون موجب تغییر در باورشون شده، اینا رو چجور توجیه میکنه؟
اتفاقا بحث ما تو حوزه مراقبت معنوی که خدمت آقای دکتر هستیم همینه که مثلا طرفی عمر نماز میخونده، الان بیماری صعب العلاج پیدا کرده، میگه خدا چرا با ما همچی کرده. یه کیسی بود، خانومی 11 سالگی آقای دکتر ازدواج کرده بود، 26 سالگی طلاق گرفته بود با 6 تا دختر. 6 تا دخترم خودش مستخدمه مدرسه شده خانم، 6 تا دختر رو خونه بخت فرستاده، همه تحصیل کرده، متدین مذهبی. 46 سالگی این خانم در واقع بازنشست میشه، 5 ماه از بازنشستگیش گذشته مبتلا به سرطان میشه. حرفش این بود خدا خوشی رو به من نمیتونه ببینه. خب حالا اینکه به هم میریزه این کاملا حرف درستیه. ما باید چیکار بکنیم؟ اینجا فرایند مراقبت معنویه که ما چگونه با این صحبت بکنیم. یعنی ما سری نمیریم بحث این که آقا خدا کرده یا خدا نکرده. تو طب تسکینی یک شخصی که در چنین بحرانی قرار میگیره، شما از دید روانشناسی، از دید پزشکی، از دید مددکاری و از دید معنوی باید همزمان باش کمک کنی. تو بعد معنوی اونجا ما این کار رو انجام میدیم. این حرف که شما میزنی تو مورد دوم که فرمودین اتفاق خیلی میفته، فرایند میخواد. مثلا اولین بحث اینه که آقا ما باید ارتباط گیری مؤثر داشته باشیم. برای ارتباط گیری مؤثر باید همدلی داشته باشیم. همین کیس که من خدمتتون عرض میکنم، ایشون 3 جلسه میمد فقط من حرفشو گوش میداد. یعنی ما هیچ این که حالا بریم سر خدا و بخوایم حرف بزنیم، اون یه فرایندی داره تا بتونیم اون باورهاشو اصلاح کنیم. و نکته مهم اینه که ما اگر رو باورهای معنوی با یک فرایند صحیحی، ببینید ما استفاده از روایاتمون باید به صورت مسئله محور باشه نه موضوع محور. این که الان این بیمار در این شرایطه، من باید مشخص کنم مسئلش چیه و مسئلش ها به صورت فرایندی پاسخ بدم نه به صورت موردی. تقریبا 10 جلسه من با همین کیس که خدمتتون عرض میکنم که کار کردم، اتفاقا همون چیزی که نجاتش داد، یعنی با همون شرایط سخت، اول میگفت که چرا خدا با من همچی کرده، آخری کار گفت فکر میکنم خدا منو انتخاب کرده. ببینید این فرایند داره میخواد تا این بازسازی باورها صورت بگیرد.
ممنونم از لطفتون و توضیحاتتون. برمیگردیم با آقای دکتر آذربایجانی و برای تکمیل مبحثشون، و اگرم انتفاق داشته باشیم به اون سوال و باز ناظر به فرمایش عزیزان اگر نکته دارم بفرمایید. در خدمتتون.
استفاده کردیم از فرمایش‌های اساتید ارجمند آقای دکتر متقیان و آقای دکتر احمدی فراز. شما یه اشاره‌ای کردید که این آیات قرآن شاید نمیخواد در حقیقت سازه یا مؤلفه رو بگه، بلکه پیامد رو میخواد بگه. حالا ما چون شواهد زیاد هست من وارد اون بحث نمیشم، ولی فرض بکنید که فقط از این موارد ما همراهی این دو رو با هم میفهمیم، یعنی عنصر عواطف دخیله، به همین مقدار فعلا بر ما کفایت میکنه. اینکه واقعا رابطه علیت داره یا سازه داره یا مؤلفه داره اصلا فعلا در صدد اون نیستیم، ولی شواهد اونقدر زیاده از این مؤلفه های عاطفی که کفایت میکنه برای همین. اما من میخوام دو سه تا بیان اضافه کنم که حالا اینا یه مقداری بروندینیه. علت اینکه من از آیات قرآن شروع کردم چون معتقدم ایمان یه مفهوم و یه مقوله دینیه، در ابتدا برای شناخت او ما باید از متن دین کمک بگیریم، ببینیم خود دین چی او رو تعریف میکنه، از خودمون چیز جعلی نیست یا از در بیرونی نیست. اینه که از بحث درون دینی شروع کردم، ولی حالا در تکمله میخوام یه مقدار استدلالی و از بحث‌های روانشناسی دین هم کمک بگیرم. ببینید من این رو عرض میکنم، حالا برخلاف فرمایش های دکتر متقیان که میفرمان هیچ تقدمی بین اینها نیست یا بحث‌های در حقیقت در یه رتبه هستن، البته اصلی و فرعی و تبعی کردن، به نظر من میرسد هم بر اساس تحقیقاتی که در روانشناسی دین اتفاق افتاده بحث شناخت تقدم داره، بعد از اون عاطفه و هیجانی که به وجود میاد مبتنی بر اینها هست که رفتار اتفاق میفته. البته به این صورت نیست که ما بیایم بگیم که اون عاطفه یا هیجان بیرون از ایمانه، که حالا اینو من میخوام روشن بکنم بحثش رو. به نظر میرسه حالا بر حسب دریافتی که ما داشتیم بعد رفتاری هم جزء مقوله اصلی ایمان نیست، بلکه لازمه اون هست، که حداقل بخشی از متکلمین و فیلسوفان هم ایمان رو به تصدیق و معهول امن تعریف میکنن. این تعریف رو ما نزدیکتر میبینیم به هدف خودمون که هم بعد معرفتی داره که محورش معرفتیه، اما هر تصدیقی نیست، اونی که معهول امنه یعنی احساس آرامش برای انسان بیاره در قلبش، اون تازه میرسه به ایمان. حالا برای تبیین بحث خودم من این رو اینطوره عرض میکنم خدمتون. ببینید ما اموری که بهش معرفت پیدا میکنیم دو جور هستن. مثلا یه موردی هست که شما بر اساس فرمول های ریاضی میاد بفهمید که دو دوتا میشه چهارتا. وقتی که دو دوتا میشه چهارتا، هرچی راجع به این معرفتتون بیشتر هم بشه، فرض کنین استدلال های متعدد ریاضی، حساب، نمیدونم جبر، چیزهای مختلفی بیارن بر این مسئله که آقا دو دوتا میشه چهارتا، هرچی بریم جلوتر هیچ وقت شما گرایش به این پیدا نمی کنید. این در حد یه امریه، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که یک انسان یا یک کامپیوتر در مورد این مثال عمل کرده واحدی دارن، یعنی یک نوع تصدیق یا یک نوع کنش شناختی براشون ایجاد میشه راجع به این که دو دوتا میشه چهارتا. اما همه ی امور اینطور نیست. وقتی که یک معلمی رو شما میبینید که داره در جایگاه خودش خوب داره عمل بکنه، یا یک پزشک یا پرستار رو میبینید که در شرایط کرونا از شرایطی که برای خانوادش هم هست میزنه و به نفع بیماران و شرایط بیمارستان داره خودش رو هزینه میکنه، اصلش این معرفت اینا رو باید اطلاع پیدا بکنه. تا معرفت پیدا نکنید این امکان نیست که اصلا راجع به او بیاد قضاوتی کنید یا شناختی پیدا کنید یا مسئله. اما بعد از این معرفت، هرچی معرفتتون بیشتر میشه راجع به ایشون و شناختهای بالاتری پیدا میکنید، علاوه بر اون شناخته که با اون دو دو تا چهار تا مساوی بود، ببینید یک گرایش و تمایل هم به ایشون پیدا کرد، محبت پیدا میکنید، علاقه منده به او میشید. اینجا فاصله ایجاد میکنید با همون بحث ایمان. ببینید در مورد اول ما میگیم ایمان نیست، دو دو تا چهار تا، هیچ وقت کسی نمیگه من ایمان دارم به اینکه دو دو تا چهار تاست. اما این دومی وقتی که گرایش چه میکنه، میگه من به این شخص باور دارم، به این پزشک باور دارم، به این پرستار باور دارم، به این فردی که مثلا مثل سردار سلیمانی این ایثارها و فداکاری ها رو برای کشور، برای مردم میاد انجام میده، میگه من ایمان دارم بهش. اینجا ایمان متولد میشه، یعنی تصدیق اون معهول امن اتفاق میفته. یه بیانه که پس صرف این نیست که بگیم آقا مفتنی برای تصدیق بعد مترتب بر او چی میشه، تا این عاطفه به وجود نیاد، گرایش به وجود نیاد، اصلا ایمان متولد نمیشه. بیان اصلی من اینه. یه بیان دومی که باز دقیق تر از این من میخوام بگم، میخوام قدم رو بذارم بالاتر، که حتی تو اون مرحله تصدیقش هم، معرفتش هم، بعد شناختی هم که میخوایم بگیم، به این صورته که از چند شاهد من میخوام استفاده بکنم که انسان اصلا موجود عقلانی صرف نیست. یعنی هیچگاه نمیتوند عقلانی صرف شو بکنه. برخلاف بیان اول میخوام یه قدم رو بالاتر بذارم. انسان هیچ وقت نمیتوند یه ربات یا کامپیوتر باشه، یه ماشین باشه. چرا؟ چند تا شاهد بردم. اولین شاهدش شاهد نوروسایکولوژی بر اساس مغزه. یه برچسب عاطفی ما داریم در مدار شناختی مغز که علتش دستگاه لیمبیک هست که در مغز هر پیامی که میخواد از مغز حرکت بکنه بیاد به یکی از حواس ما، به دست ما، بگید این کار انجام بده، یا از طریق چشم و گوش میاد وارد مغز ما میشه و در قسمت کورتکس مغز این میاد تحلیل میشه، از این دستگاه لیمبیک که مسئول عواطف عبور باید بکنه، که بهش میگن اصطلاحا مدار پاپز. این مدار پاپز روش برچسب میزنه. یعنی همینه که ما در روایات ما داریم میگیم حب و شیء یعمی و یسم، تأثیرگذار محبت های ما، علاقه ما، نفرت های ما، ریشه او، یکی از ریشه هاش جنبه زیستی ماست. اصلا نمیتونه، یعنی ما خالص که صرفاً بیایم بگیم آقا اینا دو دو تا چهار تا بررسی میکنیم، امکان نداره. حب و بغض های ما اثر داره. این یکی. دوم، مؤلفه های انگیزشی در شخصیت ما، یعنی فعل ارادی ما و کنش ما، حاصل شناخت نیست هیچ وقت. شناخت تنها نیست، حاصل جمع ادراکات و عواطف، انگیزش ها، هیجان ها و مجموعه های این هاست. این شاهد دوم. سوم، تأثیر ضمیر ناهوشیار در آگاهی انسان. ضمیر ناهوشیار که تقریبا یکی از امور مورد اتفاق در روانشناسیه، اگرچه فروید مطرح کرد، حالا بعدش یونگ اومد ناهوشیار جمعی رو هم مطرح کرد، ولی شما نظریه پردازهای شخصیت مثل شولتز رو بیاید ببینید، بیان میکنه میگه امروز بحث ناهوشیار در سطوح شخصیت انسان تقریبا مورد اتفاق نظر، یک اجماعی همه روانشناسا دارن روی اون. حالا نه به اون بیانی که فروید میگفت و میگفت که تمام رفتارهای ما از اونجا، ولی اینکه تا حدی ناهوشیار در شخصیت ما اثر داره، این مورد قبوله. خب ناهوشیار بعد آگاهی انسان نیست، بعدیه که عواطف در اونجا وجود داره، آرزوها، غریزه ها و خیلی چیزهای دیگه که هست. چهارم، در روانشناسی اجتماعی ما میگیم شکل گیری برداشت های ما تحت تاثیر 8 عامله. انتظارات ما، انگیزه، یعنی من راجع به یک تصادف که توی خیابون میاد چی میشه، دو نفر رو که بفرستیم دو جور برداشت پیدا میکنن، در صورتی که شناخت تقریبا یکیه در اینجا جهت معرفتی که، ولی 8 عامل روی برداشت های ما اثر داره. انتظارات ما، انگیزه های ما، خلق و حال ما در اون موقع، بافت و کانتکسی که وجود داره، فعال سازی های اخیر، فراوانی فعال سازی ها، این 8 عامل رو میگن خب شما ببینید در این 8 عامل انتظارات هست، منافع هست، آرزوها، انگیزه ها، خلق، اینها اثر داره. این عوامل غیر معرفتی و عاطفی هستن. یه بحث دیگه ای که باز شاهد پنجمه، هوش هیجانی که امروز بحث زیاد شده، افراد مثل دانیل گولمن روش بحث کردن. خود هوش هیجانی میگن افراد که هوش هیجانشون بالاتر باشه موفق ترن تا آیکیوشون، یعنی هوش شناختیشون بالاتر باشه. هوش هیجانی یعنی که بتوند از انرژی عواطف به نفع کنش ها و اراده هاش هم استفاده کنه. بحث های دیگه هم هست، مثلا تأثیر گناه بر معرفت که اونا رو هم بحث کردن. من میخوام این رو هم باز شواهدی بیارم برای این مسئله که ببینید این بیان دوم من اینه که انسان اصلا موجود صرفا عقلانی نیست. یعنی در هر کنشی که شما بیاید چی بکنی، عواطف، محبت ها، انگیزه ها، همه اینها در او اثر گذاره و نمیتونیم جلوی اون بگیریم. یه بیان سوم هم داشته باشم و زیاد بیشتر از این وقت دوستان رو نگیرم، و اون اینه که ببینید ایمان اصلا یکی از کارهاش اینه که میاد رفع یا تخفیف درد و رنج آدمی در زمینه محدودیت ها و کرانمندی های او هست. این بیان عرض من رو خواهشم اینه که یه بار دیگر تکرار میکنم، توجه بشه. ایمان یکی از آثار مهمش اینه رفع یا تخفیف درد و رنج آدمی در زمینه کرانمندی هاش و محدودیت هاش. مثل چی؟ مثل ترس های او، تنهایی های او، افسردگی ها، استراب، ناکامی، بیماری، مرگ، فقدان عزیزان. مثال خوبی که زدن آیه دکتر احمدی فراز راجع به بیماری های صعب العلاج مثل سرطان، ما هیچ راهی دیگه تقریبا نداریم. واقعا تنها راهی که میتونه به اون فردی که دچار بیماری سرطان شده کمک بکنه و او رو در مسئله کنار آمدن یعنی کوپینگ در اینجا موفق بکنید، این بحث ایمانه. این ایمان، ببینید این محدودیت هایی که من براتون ذکر کردم اکثر اونها عواطف انسان رو درگیر میکنه. تا ایمان خودش ممزوج به یه جنبه هایی از عاطفه و در حقیقت احساسات و هیجانات انسان نباشد، ترس های انسان رو نمیتونه کنترل بکنه. یعنی باید با او درگیر بشه، رابطه پیدا بکنه. تنهایی های انسان، استراب، ابسوردگی، یعنی خودش باید یک پتانسیل عاطفی داشته باشه تا بتونه به کمک او بیاد چه بکنه. یا از طرف دیگر احساسات مثبتی که ما در اثر ایمان پیدا میکنیم، مثل آرامش، مثل امید، مثل عشق، قدرت، لذت، بهجت، نشاط و حتی لطافت روحی. این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید در اون جمله خطبه 220 که میفرمان قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه. این لطافته که در اثر ایمانهای بالا به وجود میاد، تا خودش یه عنصر عاطفی در ظرفیت وجودش نداشته باشه نمیتونه این لطافته چی بشه. یعنی خشک معرفت رو بیان بگیریم نمیتونه تأثیر توی اون عواطف داشته باشه. پس این بیان سوم عرض من اینه، میخوام این رو عرض بکنم که ایمان اگر در درون متن خودش یک نوع گرایش درش نباشه، یک ظرفیت عاطفی درش نباشه، نه برای انسان آرامش میتونه بیاره. حالا به ذکر الله تطمئن القلوب که گفتیم فرماید یه پیامده، باید در وجود خودش این ظرفیت رو داشته باشه. نمیتونه اون لذت‌های معنوی رو برای انسان بیاره، نمیتونه ترس و استراب و کرانمندی ها و محدودیت های انسان رو کنترل بکنه. باید اون جنبه باشه درش، گرایشه باشه. ببینید اصلا من این بحث اصلی اولیم که ABC گفتم، اینا جزو در حقیقت الفبای اولیه روانشناسیه. یعنی ما عاطفه داریم، رفتار داریم، شناخت داریم. اگر هیچ بهره‌ای توی اون شناخت ما از عاطفه نباشد، این نمیتونه اون جنبه های عاطفی ما چی بکنه. یعنی باید از جنس خودش یه ظرفیتی درش باشه که این ایمانه اثر بگذارد و تنهایی ما رو، جنبه های دیگر رو بیاد کنترل کند. چون بخش آخر بحث من هست، میخوام یه نمونه هم از مولانا بیارم که بحث خودم رو باز به این شاهد خاتمه بدم. مولوی یه شخص رو بیان میکند، حالا در دفتر پنجم هست در مثنوی، که این رو وقتی که این ایمان درش تقویت میشه و تحولی پیدا میکنه، به اینجا میرسه که در حقیقت این رو داره توصیف میکنه. میگه نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت، عفو کرد آن جملگی جرم و گناه، شد سفید آن نامه و روی سیاه، آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من، آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. حال رو ببینید عوض میشه. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. اینجا حالا خطاب به خداوند میکند، آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. این حال وقتی که اون شاد و زفت و فربه و گلگون میشه، این میتونه از غم جدا بشه. این ایمان این اثر رو داره. گر سر هر موی من آید زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
اونم از لطفتون. آقای دکتر یه سوالی رو دوستان پرسیدن، اگر اونو بخورده بزرگ کنه آقای نقدی. برای دیگر عزیزان هم میتونم به این سوال پاسخ بدم. پرسیدم که برخی موارد زیادی هست که ما رفتار میکنیم و به آن محبت هم داریم ولی ممکن است استدلال محکمی برای آن نداشته باشیم، این چگونه قابل توجیه هست؟
ببینید ما بیانیه هم حضرت عاشی ذکر کردید که مثلا فرض بکنید پیامبر رو الگوی رفتار رو میبینه و بعد ایمان میاره. ببینید اینا ما وقتی که میگیم عنصر معرفتی اثرگذار داره و حتی تقدم داره، البته نه به این معنا که بگیم عاطفه برد بیرون، نه، اون ولی تقدم معرفت رو من معتقدم، حالا شواهد زیادی داریم فعلا بحثش رو میذاریم، ولی جنبش اینه لازم نیست که من به شناخت‌های خودم هم معرفت داشته باشم. شناخت اثر داره، همونی که پیامبر رو میده الگوگیری میکنه، تصویر ایجاد میشه براش، این معرفته، گاهی معرفت‌های اجمالیه. اینم که فرمودن همینطوره، یعنی به رفتارهایی هست که علاقه مندیم یه تصویر تو ذهن ما از این رفتار میاد، اصلا غیر ممکنه. همینقدر من وقتی که میبینم اولین مدخل وارد شدن و ورود شناخت های من چشم منه، تصویر از اون میگیرد، این تصویر رو میفرسته مغز، در حقیقت تجزیه و تحلیل میشه. پس این وجود داره، ولو اینکه در بعضی از موارد ممکنه من معرفت به معرفت خودم نداشته باشم، توجه آگاهانه یا خودآگاهانه نداشته باشم.
دکتر بفرمایید، شما سوالی داشتید.
سلام علیکم و رحمت الله. از نکات اساتید خیلی استفاده کردیم، واقعا قابل استفاده بود. من یه ذره برای این که عینی‌تر و عملیاتی‌تر بکنم بحث رو، توی قرآن ما یه تعبیری داریم به نام ایمان به کفر. به کفر ایمان دارن، یعنی ایمان ظاهراً مقوله اینه که میشه به کفر هم تعلق بگیره. این باعث چی میشه؟ ما امروزه شاهد افرادی هستیم که به همون معنای ایمانی که میفرمایید، هر کدوم از اساتید باور قلبی همراه با هیجانات، حالا متقبل باشه مقدم، به بودا ایمان داره، به اوشو ایمان داره، به عرفان حلقه ایمان داره. یعنی این گویا ما وقتی میایم تحلیل میکنیم میبینیم مسئله از همینجا ناشی شده که اون ابعاد عاطفی سبقت گرفته، یعنی یه ارتباط قلبی با بودا، با اوشو، با نمیدونم با کسایی دیگه گرفته، اون ارتباط قلبی باعث شده که الان قرآن رو همونجوری میفهمه. هر چی هم ما براش استدلال میاریم که آقا اینجای قرآن پیامبر اینجوری، یعنی وقتی این اعتقاده همون میگم جنبه عاطفیش قوی میشه که دکتر متقی هم گفتن این ذریبش بالاست، یا حضرت عالی گفتن باید عناصر عاطفی. ببینید این مشکل اینجاست، الان ما وقتی عنصر عاطفه رو توی ایمان برجسته میکنیم، هزاری هم شما بگین که در کنار عناصر شناختی، هزاری هم اینو بگی، اتفاقا آسیب هایی که الان شاهدش هستیم از همین جاست. هر چی هم با اینا استدلال میکنی، بحث میکنی، اون جنبه شناختی رو هر کارم میکنی، نمیشه های دکتر، چون اون عاطفه یه جوری گره خورده همین شناخت ها رو تخته میکنه. سوال روشن یکی درباره این پدیده است. ما اگر اینجوری باشه میگیم آقا اون کسی که پس پیامبر ایمان آورده، اونم همون مسیر رو طی کرده، به اوشو ایمان داره، اونم همون مسیر رو طی کرده بودا، فرق ساختاریشون چیه؟ چرا اون باید اون رو تخته بکنیم اینو نه؟ ببینید یه تعبیری از قرآن میارم، اینو دوست دارم اساتید اینو بفهمن، یه توضیحی بدن درباره این، چون دو نوع برداشته. میفهمید که به از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن. خداوند به پیامبر اولوالعزمش میگه ایمان نداری؟ قال بلا. چرا؟ ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، برای اینکه قلبم مطمئن بشه. ببینید برخی از اساتید اینو اینجوری تفسیر میکنن که میگن اطمینان یک گام بالاتر از ایمان است. میگن ایمان همیشه از مجرای یقین میگذره، ما اول علم و یقین پیدا میکنیم آنگاه ایمان. میگن پس این لیطمئنه چیه؟ میگن اون یه مرتبه بالاتره. برخی از آقایون برعکس میگن آقا لازم نیست ایمان از مجرای یقین بگذاره، ممکنه شما در ضمن شک و تردید، خلجانهای ذهنی که دارین هنوز طمأنینه پیدا نکرده، میتونین ایمان بیارین. این اینجوری بوده، حضرت ابراهیم یه تردیدایی بوده ته دلش، یه
هلجان هایی بوده، اطمینان نبوده، سکون نبوده، ولی ایمان داشته، ایمان داشته. یعنی دوگانه ای که این دو نفر، یعنی دو نوع توضیح داره اینه که آیا ایمان مبتنی بر علم و یقینه یا نه در ضمن شک هم میشه ایمان داشت. در ضمن شک ایمان داشت میشه برجسته بودن عناصر عاطفی. عذرخواهی میکنم.
آدرس بفرمایید. خیلی مختصر بگین که دوستان هم برسن. حالا اگر میخواین بله
فرمودین، ولی ببینید من فکر میکنم این برداشت رو یه مقدار باید دقیق کرد. اینجا آیا اطمینان در مقابل شک؟ لزوماً اینطور نیست. بله بعض مواقع تردیدهایی وجود داره که این ما میگه مراتب بالای ایمان میشه یقین یا اطمینان، اینها، نه اینکه به معنای اینکه شک وجود داره. شک رو حالت تردیدیه که اصلا اون تصدیق اتفاق نمیفته. تصدیق اتفاق افتاد به خاطر اینکه خود آیه قرآن میگه یؤمن بها من هو فی شک، یعنی ایمان رو در مقابل شک میگیره. حالا آیهش اگر دوستان پیدا کنن دقیق‌تر بخونن که میفرماد ما برای اینکه بدونیم افراد مؤمن رو در مقابل اون او فی شک منها، شک رو در مقابل ایمان میاره. یکی از جایی که صریحا میاره، پس ما میفهمیم ایمان مقابل شک. اما در خصوص حضرت ابراهیم برای میتونه مراتب ایمان افزایش پیدا بکنه که در اون آیه ابتلا هم به این مسئله چه میکنه تا به اون مرحله عالی اطمینان برسد. این بیان من فکر میکنم تا حدی بس روشن.
ممنونم جناب متقی. من بدون هیچ صحبتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدید، حالا نکته حضرت عالی هم نکته درستی، سوال جسارت نشه، من اون نکته شروع رو چون که ناظر به بیان بنده بود دو سه تا نقد خوردن رو عرض بکنم. یه سوالی که برای ما پیش میاد اینه، خب روش تحلیل بنده خب روشن شد دیگه، فلسفیه، یعنی من تجربی عمل نکردم، نقلی هم عمل نکردم و تحلیل فلسفیه. یه سوالی که برای ما پیش میاد اینه، میگیم که خب به یه هم که شما میفرمایید نقطه شروع کجاست، میگیم با یه آقایی داریم صحبت میکنیم، وقتی که برای این استدلال میچینیم اون سوال اینه، این انسان هست با همون ابعاد وجودیش، یعنی این بعد عاطفیش هست، حواسش هست، میشنود، حواسش هست، من یه تفکیک کنم حس رو با رفتار چون احساس کردم که خلل شد، حواسش هست، ادراکات ذهنیش هست و امیالش هم هست. سوالی که از اینه، وقتی من با اون صحبت میکنم، استدلال میکنم، اون تمام امیالش، تمام حب و بغضاش در اون لحظه صفر میشه و هیچ اثری نمیگذاره؟ اصلا حسش به کل، یعنی ابعاد وجودیش رو میبینیم، حسش به کل تعطیل میشه؟ نه، خب میشنوه، میشنوه، تصور میکنه، حب و بغضش چی؟ صفر میشه؟ تأثیرگذار نیست؟ ببینید اون نکته، اونی که باعث میشه که ما در مورد تقدم علیتی تردید کنیم همینه. ما واقعیات رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم واقعیات به صورت طولی تأثیرگذار نیستن. حالا این واقعیت یعنی حسی استدلال نمیکنیم و فلسفی استدلال میکنیم، اما میخوام بگم شاهد عینی میخوام بگم که وقتی با انسان روبرویم، قبلش پذیرفتیم که انسان ابعاد سگانه رو داره و پذیرفتیم که میان این ابعاد ربط حقیقی هم وجود داره، یعنی این که بعد عاطفی انسان اثرگذاره بر بعد شناختی اونه، رابطه هاشون از هم منفک نیست، یعنی وجود انسان سه جزیره مستقل نیست. گاهی اوقات دلدردش تأثیر میگذاره در نوع تصورش و حبش تأثیر میگذاره. خب وقتی که اینا رو پذیرفتیم، من چطور میتونم به سوال شما از نقطه شروع جواب بدم؟ خب نمیتونم جواب بدم، چون من پذیرفتم وقتی با این روبروم، این انسانه، این ذهن نیست. ببینید اینی که من روبروشم این انسانه، ذهن نیست. انسان یعنی چی؟ یعنی مرکب از عواطف و شناخت و حس. خب وقتی این ترکیب، مگه اینکه شما تنها یه راه وجود داره، ما اصلا از ابتدا ترکیب رو نپذیریم، یا نه، یا اینکه بگیم انسان
ابعاد سگانه نداره که این کسی نمیتونه اینو بپذیره، غیر قابل انکاره. یعنی که بگیم که نه، انسان این ابعاد سگانه وجودیش در هم تأثیر گذار نیست، این دوم. اما وقتی این دوتا رو پذیرفتیم، خب حالا با یه نفر روبرویم، چطور میشه من بگم که این معرفتش مقدمه؟ من خب نمیتونم اینو درک بکنم، من دارم میبینم با انسان روبرویم، با ذهن روبرو نیستم. و اگر اینجوریه، به قول استاد ما میگفتش که اگر اینجوریه که انسان ذهن ضبط صوتی که اینجا شما میگذارید، یه رکوردری که میگذارید و صدا ضبط میکنه، شما بهش میگید عالم، ضبط کرده، نگه داشته، شما بهش میگید عالم، نمیگید بهش عالم. اصلا صفت عالمیت رو برای انسان به کار میگیریم، میگید ویژگی انسانی. چه چیزی در انسان وجود دارد که اون رو متمایز بکنه از ذهنش؟ اون چیزی که وجود داره چیه؟ اون چیزی که ذهن رو مدیریت بکنه. فلذا حالا اگر بشه بفرمایید که این ابهام روشن بشه، یعنی البته برای من ابهام نیست، میخوام بگم که میخوام گوش میکنم، استفاده میکنم، اما توضیح داده بشه که چجوری در صورتی که دو تا مقدمه رو ما میپذیریم، باز میتونیم از نقطه شروع حرف بزنیم، نقطه شروع. و اون نقد نسبت به علیت که اصلا جای خودش که عرض کردم که نه تنها فرنگستان، اساتید دیگه ما هم در مورد خط علیتی و ذرات علیتی نقد دارن، اون که جای خودش بماند. اما در مورد انسان که میگیم انسان یک مرکب است، واقعا این که انسان بتونه با اطمینان بگه که یک نقطه شروعی وجود داره، این نمیشه این رو گفت، چون ترکیب رو به هم میزنید شما دیگه، ترکیب وجود نداره. و ترکیبی که تأثیر و تأثیر در هم دیگه هم دارن، یعنی من نمیتونم به این طرف مقابلم بگم یک لحظه حب و بغضات رو صفر کن، بعد حالا من میخوام با ذهن تو، این شدنی نیست. و حالا در ادامه بیان حضرت استادم همین بود که یه عبارتی داشتن، فعل ارادی حاصل جمع ادراکات عواطف است. حالا اون طبقه بندی اصلی فرعی طبعی، یعنی متغیر اصلی در وجود انسان عواطف است و ادراکات، اینه. اون خب اون رو ما حالا صرف نظر میکنیم. اما همین بیان که این بیان شواهد روانشناسیش بود دیگه، این بیان که فهمیدن شواهد روانشناسیش بود، که یعنی همین الانش به این نکته رسیدن، اگر ایمان رو فعل ارادی در نظر بگیریم، حاصل جمع ادراکات عواطفه. حاصل جمع یعنی چی؟ یعنی اینکه این گونه نیست که اول میفهمد، سپس دوست دارد، سپس علاقمند میشود و سپس و سپس و سپس ایمان. این زنجیره نیست، این انسانه که در عین حالی که میفهمد، دوست داشتن در وجودش هست. حالا شما میفهمید که آقا اینی که هست، اینو چجوری توضیح بدیم؟ میگه ما یه مبنایی داریم برای توضیح دادنش، اما من اگر از مبنای خودم بیام بیرون، بعید میدونم کسی این دوتا مقدمه رو انکار کنه که انسان به تمامهی مخاطب ما قرار دارد، نه به ذهنهی، به تمامهی، به تمامهی قلبش و ذهنش. حالا شما میفهمید اینجوری، میگید که خب حالا این رو بیا تفصیلا بده. میگم ما یه مبنایی داریم برای توضیح تفصیلی این صورتش، این تصویرش. اون مبنا مبنای نظام فعالیتی که اون بماند. این نکته که میتونستم بگم خدمت.
از لطف شما وقت آخر در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم، ان شاء الله بخیر.
ببینید حالا حاج آقا که سوال کردن، حاج آقا در واقع سوال طرح کردن، پاسخ داد.
البته من پاسخ بود، عرضم سوالی بود، اما عرض کردم که منظور این
حالا پاسخ
میدم، انکاری بود به عبارت طلبات سکومه. خب انکاری،
حالا ببینیم میشه تغییرش داد یا نه. ببینید وقتی که بیمار درد داره، مثال زدن دیگه، این که من بیام در مورد خدا باش حرف بزنم، مثلا بیماری که ما رفتیم بالا سرش تو شرایط خیلی سختیه، حالا من میام در مورد خدا و بحثای معرفتی بخوام صحبت کنم، نه، تو اینجا در واقع مثلا میگم، این مثال دارم میزنم، بیمار میگه من دیگه نماز نمیخونم. خب اینجا من بیام تو بعد معرفتی تو ارتباط با نماز باش حرف بزنم، نه، اینجا من بعد عاطفیشو درگیر میکنم. چه کاری میتونم برات بکنم؟ اون بحث همدلی و این که این ارتباط من با بیمار شکل بگیرد و بعد ما او رو توی فرایندی قرار بدیم که تو بازم تو این شرایط آرامشت و اطمینان قلبیت باز با نمازه. پس اینکه ما میگیم شروع با شناخت به این معنی نیست که هر کی رسیدیم تا یه مسئله طرح کرد بیا تا برات تو شناختت مشکل داره، نه. ولی بحث شناخت محوره، یعنی من میخوام برای نماز با این حرف بزنم الان که داره درد میکشه تو این حالت نمیام باش حرف بزنم، تو اون موقع یه کمکی بهش میکنم، اون بعد عاطفیشو در واقع درگیر میکنم تا بعد منو بخواد. وقتی یواش یواش میریم تو بحث این که بعد معرفتشو افزایش بده. این نکته اول. چرا دیگه؟ تو تجربه من اگر چه دارم با این همدلی میکنم، اما برای اینکه اون معرفت رو ارتقا بده.
یعنی شما میفهمید تا شناخت پیدا نکند راه نمیفته؟
معرفت
یعنی همزمان گیرش. که دوست داشتناش نیست؟
نه، ببین گیرش اینه، ما تو بحث بیمار حالا مثال میزنیم، غیر بیمار هم هستا، ما میگیم که با خدا ارتباط بگی، دستور خدا نمازه، حرف خدا رو گوش بده. این میگه خدایی که من بیمار کرده تو میگی باش ارتباط بگیرم، با یادش آرام میشم، اصلا اون من بیمار کرده. خب این بعد معرفتیش اشکال داره. نه، این بغض ناشی از اون ادراک هست. ما اینجا باید این همدلیه با این شکل بدیم، نگیم آقا میری جهنم، یه کمی اعتماد و ارتباط گیری مؤثر باش داشته باشیم. وقتی که اون ارتباط مؤثر شکل گرفت، بعد یواش یواش میریم که خدا مهربونه. اما بهش نمیگیم خدا مهربونه، توی فرایندی قرارش میدیم که مهربانی خدا رو خودش نتیجه بگیرد. پس این تقدم و تأخر به این معنی نیست که ما در واقع بود عواطف رو در نظر نمیگیریم. نکات ها آی دکتر آذربایجانی دقیق من به نظرم اون جمع‌بندی رو انجام دادن، فقط تو نحوه ارائه اینا تقدم و تأخر داره. این یه نکته. نکته بعدی هم آیه دکتر بوسلیکی. ببینید این بودا ایمان دارد به چی؟ چرا حالا کلمه ایمان شما بهش میزنید؟ باور داره. خب باشه، ببین این باور، این باوره، یعنی در واقع وقتی ما میگیم باوره، در واقع ما میگیم باورهای تو روانشناسی دین، باورهای بنیادی، باورهای میانی، اینا. حالا شما ایمان به کفر باور، چون وقتی میگی ایمان در واقع اون بعد عاطفی توش حتما لحاظ میشه. سوالی که کردید حالا میخواستم جواب بدم که در واقع ما میتونیم اینجور بگیم که اون معرفته در فرد وقتی که شکل بگیره ماندگاریش با بعد عاطفی و بعد تشکیکیش. یه بار دیگه بگم، یعنی این معرفت شکل میگیره، بقا و ارتقاش. این بود عاطفی دقیقا بحثا که آقای دکتر فرمودن تو این چارت قرار میگیرد، که هرچی در واقع این بود عاطفی توش در واقع افزایش پیدا بکنه، اون ارتقاء فرد و اون ماندگاری این ایمان هست. اما بعضی از افراد ایمان داره، مثلا ما کیس آجا داشتیم، این بند خدا 65 سالش بود، خدمت شما عرض کنم، خانومش مبتلا شده بود، دهه فاطمیه دو دهه جلسه روزه میگیره، خودش یادم مسجدی بود، جزء هیئت بود. این تو 65 سالگی گفته بودن آقا مثلا خانم دو ببری فلان جا خوب میشه، این برده بود، این اتفاق نیفتاده بود. خب سه بار دست به خودکشی زد که موفق نشده، نماز رو گذاشته بود کنار، حرف از خدا پیغمبرم خواستی بزنی میزدت، بله. خب ببینید این پرخاشگری که این فرد تو این حالت داره، این 60 سال با این شکل گرفته، ولی این باورها نظام ندارد. یعنی باورها یه تکه تکه ما بهش دادیم، مسئله محور نبوده، تعارض برش ایجاد شده. اگر این تعارضات برطرف بشه دو مرتبه اون ارتباط شکل میگیره. پس این که شما میگید افراد نمیمانند، به خاطر اینه که ما تو ارائه آموزه های دینی و بحث های اعتقادی نظام فکری به فرد نمیدیم. یه پازلی نمیچینیم که هر قسمتیش یک نیازی رو پوشش بده. همینجور الان بحثایی که ما داریم میخونیم، بحثای دینی ها تو دور دبیرستان میخونیم، تو دور یه دانشگاه میخونیم، آیا شما اینا نگاه جامعه بهش داری؟ بله؟ یعنی بگو آقا اینا همه پوشش میده، از یک تا صد اینا پوشش میده، رابطه اینا چیه؟ نظام فکری شکل میگیرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. در ذیل دو تا آیه های دو جور آیه که در قرآن آمده، یعلمهم و یزکیهم، که سه جا یزکیهم و یعلمهم آمده، یک جا یعلمهم مقدمه. آقای جوادی اینجوری جمع کردن که تزکیه مقدم است و تعلیم مقدمه است. من فکر میکنم فرمایش شما رو میتونیم از این الهام بگیریم، بگیم معرفت مقدم است ولی عاطفه مقدمه است. اگر بتونیم، اگه درست باشه این تفسیر من از الهام از صحبت های جواد، این معرفت مقدمه، اما راه رسیدن به معرفت اینه که ما از عواطف و احساسات و هیجانات و ساحت انگیزشی ورود کنیم، ولی غرض اونه. اگر علت قایی اون باشه، علت های مؤده و مقدمه اینه که ما از طریق عاطفه بریم. حالا گیرید جمع بین غیر مالایرز اصابه ها نشده باشه. یه مای
جمله ای من عرض بکنم، اون آیه رو من پیدا کردم، سوره سبع آیه 21 هست. آیه دکتر فرماد ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره، یه طرف، ممن هو منها فی شک. یعنی شک رو دقیقا مقابل ایمان آورده. اینکه واقعا ایمان رو بگیم جمع با شک میشه، هیچ شاهد روایی یا شاهد آیه قرآن نداره که ما واقعا بگیم ایمان خودش با شک هم جمع میشه. بله، ایمان به معنای یقین نیست، میتونه مراحلی از ایمان درش بعضی از تردیدها باشه، که همونی که میگیم بر سر ایمان خود چو بید میلرزم، یعنی میترسه که واقعا شک و شبه آبرش رخنه بکنه، چون از این تردیدها چی داره. این راجبه یه مسئله. ببینید یه نکته دیگه در فرمایش آقای دکتر بوسلیکی بود که این به نظرم خوبه که بهش پرداخته بشه، مثلا اینکه ایمان رو آیا فقط ایمان حق رو ما میگیم یا ایمان باطل هم میتونه باشه؟ میتونه ایمان باطل هم باشه. یعنی وقتی که اون روانبونه ها یا باورهای خطا باشه، ما یه بحث خیلی جدی داریم راجبه خطاهای شناختی، میتونه در حد روبنایی باشه، نگرش های نادرست باشه، یا حتی روانبونه ها باشه، از زیر اینها به اشتباه اومده باشه در اثر یه خطاهایی، بود شناختیه ولی به اشتباه. یا البته که حالا اون بحث جاهل قاصر و مقصر رو ما داریم، ما همه اونها رو هم مردود نمیدونیم. بعضی از اونها ممکنه واقعا بر حساس فطرت خودش که دنبال حق هست، اگر حق رو یافت، اینطوری یافت و انادی نداشته باشه، تو ممکنه اهل نجات باشه، طبق اون بحثی که شهید مطهری هم در کتاب عدل الهی میکنن. پس این لزوماً به این معنا نیست که فقط بگیم ایمان به معنای ایمان به حقه، میتونه ایمان به چیم باشه بر اساس مبانی. ولی ببینید جایی که ما میتونیم وارد گفتگو بشیم بعد شناختی. شما میفرمایید بعد عاطفی جلوی چشم او رو گرفته، اینجا باید همونطور که آقای دکتر احمدی فراز خیلی خوب تبیین کردن، اعتماد طرف رو جلب کنه. حالا این وقت بیمار سرطانیه، یه وقت ممکنه کسی باشه که در دام یک جنبش معنوی مثلا باطل افتاده باشه، شما اعتماد او رو جلب بکنی، به شما ارتباط برقرار کنی، بدونی که وارد فعلا بحثای شناختی و اینها بشی. وقتی که این اعتماد یه آرامشی براش ایجاد شد، حالا اون چیزی که تعیین کننده است بحثای باز شناختیه. به همین دلیل با تقدم رو قائلی. یعنی من عرض کردم که برایند انسان مجموعه ادراکات و در حقیقت ابعاد عاطفی، ولی به معنای این نیست که هر دو اینها در یک سطح. اگه در یک سطح بودن اصلا باب استدلال، باب در حقیقت نجات و باب این چیز بسته میشد. هر کسی میگفت خب منم طبق برنامه خودم معذور هستم و در حقیقت.
متشکرم از حضرت عالی و جناب آقای دکتر احمدی و جناب استاد متقیان و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی این جلسه رو دنبال کردن. انشالله که این جلسه انگیزه شده باشه برای معرفت بیشتر و من اینجوری سوء استفاده بکنم از موضوع جلسه و انشالله پژوهشگران محققان حداقل طرح سوالی براشون شده باشه که این موضوعات رو دنبال بکنن. تشکر از همه عزیزان. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.